این بخشای انرژی کشور هست. من خب تقریبا در این 10 ساله که این کار مرتبط داشتم یه بازدیدای دوره‌ای داشتم، نیروگاه در حال ساخت بود، نیروگاه برق‌آبی بود. خب بیشتر تمرکز ما رو برگاه نیروگاه حرارتی و بخش سیکل ترکیبیش هست. از اون که خب اینها معمولا خب اینطور معمول گاز مصرف میکنن در فصولی هم که خب محدودیت دارن، سوختای دسرا و سوختای دیگه میره مثل مازوت. خب بحث خوب عوارض داره. منتها بحث اینه که تو بحث انرژی الکتریکی باز هم شما سرانه دارید روی این بخش.
بله.
خب فکر میکنم حدود ما مولوش فکر کنم اشتباه نکنم 15000 مگاوات چیزی میگن بحث الکتریکی هست. بعد خب شما میبینید که مصرف انرژی که ما توی خانگی داریم باز هم از متوسط ها مقداری بالاتر هستش اینا. خب ببینید راه کار اینا چند تا بخش داره. اگر
منظر عمدتاً هم خانگیه دیگه، درسته اینا این 15000 مگاوات.
بله بیشتر رو تمرکز
بخش, بخش زیادش خانگیه که توی فصل گرما خیلی از کارخانجات قطع میشه که بتونن خانگی رو مصرف
کنن. ما تو بله. زمستون بحث گاز رو داریم، تابستون بحث برق رو داریم. حالا تو این بحث اختلاف هست که حالا بعضی میگن آقا شما مشکل عرف کاهش سبد دارید، بعد بعضی میگن نه خب خود وزارت نیرو دفاع میکنه نه من کاهش ندارم. حالا بحثی هست این مسئله که حالا با در عمل دید دقیقاً چقدر میشه
یا اون اتلاف انرژی که در کابل ها و مسیر تردد و انتقال اینها
بله
ایجاد میشه.
و تو این بخش هم خب یه سری شرکت های شروع کردن برای این بخش که خب شما بیاید این از این تکنولوژی و فناوری جدید مثل همین بحث هوش مصنوعی و آی او تی استفاده کنید. خب شما اگه مثلا یه ویلایی دارید که مثلا فرض کنید 1000 متر مربع هست، شما در اون ویلا حضور ندارید، خب چه دلیلی داره حتما مثلا چراغای اون ویلا تمام روشن باشه؟ اگه تو هستید مثلا در زمانی که توی مثلا لوکیشن مشخصی محل مشخصش هستید چراغ روشن باشه، اگه وجود نداره خب چرا باید چراغ اونجا روشن باشه؟ یا توی بحث اتوبان ها شما زمانی که گذر دارید عبور هست مثلا روشن بشه، بعد وقتی که کسی نیست یا ماشین عبور نمی‌کنه چرا روشن بشه؟
یکی از این ایرانی از آمریکا اومده بود، ایرانی که مقیم آمریکا بود اومده بود ایران، یه جایی الان مشغول به کار هست و داره کار میکنه. اوایل که اومده بود خیلی تعجب میکرد، میگه من اتوبان به این بزرگی چند صد کیلومتر میرم همه لامپا روشنه، بعد مثلا ماشینم تعداد ماشینی که تردد میکنه کمه. براش عجیب بود، میگفت که این همه روشنایی شما برای یه اتوبانی که تردد کم داره. اینا واقعا کاریه که میتونه هوش مصنوعی خیلی کمک بکنه، آی او تی میتونه خیلی کمک بکنه اینا رو کاهش مصرف جدی داشته باشیم تو این حوزه.
دقیقاً. بعد خود به حساب لوازم مصرفی از لوازم هست که خب اونم بهینه بشه روی این قضیه. اینو بحثی که از خب مدیریت اینها هوشمندانه باید باشه. این به خاطر اینه که اهمیت پیدا میکنه هوش مصنوعی و آی او تی. چون این ارتباط دو طرفه بین اون برقرار میکنه. چون بالاخره بحث آی او تی که حالا آی پور باقی دقیق‌تر توضیح میدن، خب مجموعه‌ای از بحث سنسورا هست که اینو بعد بحث به حساب مبادله این اطلاعات است با بحث ریوایس مرکزیشون اینا و بعد خب کنترل توسط خود انسان در نهایت برای شده بحث مصرف انرژیاش. خب در مجموع اینا هست که خب اهمیت پیدا کرده بحث هوش مصنوعی. اتفاقا همون که قبلا خدمتتون گفتم ما بیش از هر کشور بی نیاز داریم بس فناوریه، چون واقعا مشکلاتمون زیاد تره.
دقیقاً.
و چقدر میتونه این ابزارا به ما کمک کنه تو این قضیه؟
وسعت کشورمون، تراکم کم خیلی از مناطقمون و بعد یه جایی تراکم زیاد داریم، یه مناطق وسیعی داریم که تراکممون کمه، تراکم کم جمعیتی داریم ولی باز مصرف انرژی
من داره. رفتم دیگه تو مثلا منطقه غرب کشور، رفتم منطقه عشایری بودم تا یک مدت اسکان داره مثلا در زمستان. بله. رفتم دیدم 5 خانوارم واقعا و همه بله. امکانات اونجا دارن،
همه امکانات هم
داشتن، طبق قانونم بهره مند شدن، در شوهای 10 کیلومتر لوله گاز بودن، گاز بردن براشون، برق براشون بردن. بعد فان بس اداره برقشون این مشکل داشت، میگه آقا ما این به اینا مثلا تاسیس برقی دادیم در تابستان که نیستن، اینا میاد سرقت میشه.
آه.
یه بحران شد براشون. خب اینا خب روستایی زدیم ما اینجوری داریم. اینه که روی این باید غرف تمرکز بشه که برای این حل بشه این مسئولش.
یه سری مثال هایی هم حالا آقای مهندس پورباقری اگه بفرمایید، میدونم مثال های مشخصتر و واضحتری که میشه در این
اتفاق. بله من تو ذهنم همین بود که آه. چند تا فکت واقعی از همین مثالی که آه. زحمت کشیدن باز کردن تو بحث انرژی برق کشور که اتفاقا پیوند های قوی با ارزهای دیگه انرژی کشور داره، چون به صورت طبیعی باز بخشی از زیادی از برق کشور، تولید برق کشور از محل مصرف گاز کشور در واقع داره اتفاق میفته و حالا باز ارزهای دیگه انرژی دوباره با هم در تعامل این برق کشور، اینجوری نیستش که چیز ایزوله ای باشه.
بله.
و خب واضحاً هم به چشم دیدیم که به خصوص تو چند سالی از گذشته کشور، گذشته اخیر کشور، چجوری واقعا به شبکه برق کشور فشار آمد و یه جاهایی ناگزیر به قطعی ها و خاموشی هایی بودیم. حالا حداقل حالا امسال خودش رو باز یه مقدار مدیریت شد، ولی مثلا تا یه جای اینطوری بود واقعا به نسبت
خب مدیریت شد که میدونی که ما مثلا یکی از دوستان در استان اصفهان میگفت که بالاخره یه استان صنعتی کاملا میگفت ما تولیداتمون به شدت کاهش پیدا کرد.
بله بله به نسبت منظورم همین صحبتام به نسبت در واقع به نسبت که حالا این سری فکت خواهم گفت که معنی پیدا کنه این که میگم به نسبت یعنی چی. ببینید ما مقدار ظرفیت بهره برداری شده تولید برق کشور توی هولوش 40 سال گذشته کشور، 40 سال انقلاب، هولوش 60 و تقریبا حالا من امسال رو آپدیت نکردم تو ذهنم، ولی مثلا هولوش 60 و مثلا فرض کن 3 این هولوشا گیگاوات بود که 20 خورده گیگاوات هم ظرفیت ذخیره داشتیم که اون 20 خورده گیگاوات ظرفیت ذخیره تولید برق کشور به لحاظ پرفورمنس یه ملاحظاتی داره. اینجوری نیستش که مثلا فکر کنید با همون پرفورمنسیه و با همون ملاحظات آوردن تو شبکه یه که مثلا اون 60 خورده گیگاوات دیگه است. معمولا تو شرایط ضرورت یا تو حالات‌های خاصی که پیک می‌خوریم و اینها که خب در جریان هستید فصولی هست سال یا روزهایی از سال همسال هم پر رنگتر میشه این قضیه، این بیشتر نمود پیدا میکنه. پس اینو تو ذهن داشته باشیم که ما الان کل ظرفیت بهره برداری شده برق کشور هولوش جمعاً خیلی لطف بکنیم به خودمون 80 مثلا 5 گیگاوات، حالا شاید مثلا امسال من آپدیت بکنم مثلا فرض کنم خیلی اون حالت جدیتی که شنیدم مثلا وجود داره توی سری احداث و بهره‌برداری نیروگاه مثلا اینا پیمان فراتر از سال‌های گذشته اتفاق افتاده بوده باشه، مثلا رسیده باشه به مثلا 90 گیگاوات مثلا فرض کنید. خب به شما ذهنیت بدم که واسه اینکه برای هر سال هم در نظر داشته باشید این معنیش چیه، اینه که ما تقریبا جایی که مثلا یک جایی اعلام شد ما هولوش توی 4 سال مثلا 8 گیگاوات به عنوان یک رکورد به عنوان یک مثلا مباحات اعلام شد که ما مثلا بهره برداری داشتیم که یعنی متوسط 2 گیگاوات و این البته حالا نکته داره، ولی فرض کنیم همین رو بپذیریم که یعنی واقعا ما در اون بره سالی 2 گیگاوات بهره برداری کردیم، یعنی پیک بهره برداری تولید برق کل تولید برق کشور در سال بوده 2 گیگاوات. حالا اینا رو کنار چند تا فکت دیگه قرار میدیم، ما هولوش 50 میلیون وسیله نقلیه موتوری الان تو کشور داریم.
بله.
این وسیله نقلیه موتوری تقریبا دارن همه مطلع میشن که دیر یا زود طی تقریبا 10 سال آینده همون گذاری که اصلا تو صنعت گوشی ها اتفاق افتاد.
بله.
از گوشی های فیچر فون بهشون میگفتن به سمارت فون و بعد صنعت بسیطی شکل پیدا کرد به نام موبایل دیوایسز که الان یه بخش زندگی ماست، یه چیز
بله.
یه کاربرد هایی رو ما تو زندگیمون داریم که بدون اون حالا زندگی نمی کنیم و اصلا مسئله های جدیدی زندگیمون داره که اگه به 10 سال پیشی ها میگفتن آقا تو مثلا 10 سال دیگه مثلا به 15 سال پیشی ها میگفتن تو 10 15 سال دیگه اینجوری مثلا ملت زندگی میکنن، میگفت برو بابا چی داری میگی، مثلا یه دکمه میزنم مثلا مبدا یه دکمه میزنم مقصد مثلا دکمه که نه تپ میکنه بعد میاد جلوم مثلا تاکسی چیز میکنه فش میدونم قیمت چنده توی مسیر میتونم گلایه بکنم اگه ایر کاندیشن فلان بود و بعدم پرداختشو با یه تپ انجام بدم، اصلا میگفت چی داری میگی اینا نخواهد شد تو 10 سال 15 سال. این خب چیزی که شده است،
اتفاق افتاده. آره. بله.
حالا همین گذار رو تقریبا خب چند سالیه تو دنیا داره اتفاق میفته، تو کشورهای با ضریب نفوذ به مراتب بیشتر، تو کشورهای با ضریب نفوذ به مراتب کمتر، ضریب نفوذ مارکت و تو ایران هم داره مثلا از امسال واردات این قضیه به صورت جدی‌تر شروع میشه، تقریبا با همون پترن احتمالاً توی 10 15 سال آینده ما این ناوگانی که بخش زیادش هم فرسوده است، نمیگم بخش زیادی یعنی درصد زیاد منظورم نیست، بخشی که نباید اون مقدار باشه به نظر ما و همون باعث میشه اتفاقاً بهره‌وری پایین بیاد، این ناوگان 50 میلیون وسیله نقلیه موتوری جایگزین میشه به یه سری برقی. توجه دارید دیگه که سیاستی که دنیا فعلا به سمتش برده داره میشه تو یعنی سیاست انرژی که دنیا داره به سمتش برده میشه توی وسایل نقلیه موتوری زمینی چی هست؟ استراتژی ذخیره سازی در باتری های لیتیومی. اینو احتمالاً زیاد شنیده باشید.
بله.
متوسط باتری های لیتیومی در حال حاضر، من در مورد 10 15 سال آینده که ظرفیت باتری ها بزرگتر خواهند شد دارم صحبت نمی کنم، توی طیف وسیعی از مثلا وسایل نقلیه سنگین تر تا وسایل نقلیه کوچکتره مثلا فرض کنید دوچرخه برقی،
از هوش مصنوعی دور نشیم ما دکتر،
میخوام به همونو برسم.
آره، هوش مصنوعی حتما توجه
میکنه اتفاقا اینو. آره. تو اون پرسپکتیو هوش مصنوعی معنی بدم، ولی اول یه سری فکت بگم که بعد بگم حالا هوش مصنوعی اینجا چه معنی داره.
آره.
متوسط ظرفیت این باتری ها تقریبا شما میتونید هولوش مثلا 70 کیلووات ساعت در نظر بگیرید، از وسایل نقلیه سنگین برقی تا وسایل مثلا چیز. برای ظرفیت الان دارم صحبت میکنم، خب میدونید گوشی ها حتی ظرفیت باتری هاشون تا این سال ها زیاد شد.
بله.
خیلی هم زیاد شد. و به خاطر اینکه مصرف گوشی و پردازنده‌هاشون و اینها اتفاقا بالاتر میرفت، همون ظرفیت بالاتر حالا عمدهی یک شارژ کمتری میده. یعنی یک روز شما باید هر روزی شارژ بکنید، در صورتی که قدیم با گوشی های مثلا اون فیچر فون ها شما ممکن بود دو روز سه روز برای شما شارژ نگه داره، در صورتی که ظرفیت باتری کوچکتر هم بود. این
بله.
خود گوشی به لحاظ پردازنده و مصارفش بالاتر. همین منطق توی اون صنایع اتفاق خواهد افتاد، من اون رو در نظر نمیگیرم، میگم همین متوسط الان اون طیف، یعنی هولوش 70 مثلا تا 100 کیلووات ساعت، ضرب در اون 50 میلیون وسیله نقلیه موتوری بکنید، من فرض کنم برای اینکه حالا ساده روند بکنم میگم 100 کیلووات ساعت، 50 میلیون ضرب بکنید میشه 5 تراوات ساعت، که اینها اگر فرض بکنیم نه مثلا فرض کنید روزی یه بار که اون موقع اینجوری خواهد شد با توجه به همین منطقی بله. مصرفی که گفتیم، هر مثلا دو روزی یه بار این اتفاق براشون بیفته و تازه تو ساعت پیک هم نیفته، تو ساعت شب مثلا همه دارن استراحت دارن میکنن، اون ساعتی که پیک نیستش مثلا دو نصف شب بذارن شارژ، اینه که اونم مسئله داره در عمل این اتفاق نمیفته، طرف صبح پا میشه بعد تو سوپر شارژر بزنه با شارژ با توان بالا اتفاقا شبکه بکشه، ولی اونها رو فرض کنید نگم، یعنی چی؟ یعنی هول و هوش 2.5 تراوات در روز
بله.
در مثلا بازه شارژی که میگن مثلا هولوش مثلا معمول الان مثلا هولوش 4 ساعته، من گفتم سوپر شارژر نگفتم که تو 40 دقیقه اون توان متمرکز
میاد هوش مصنوعی آی دکتر
آره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که تقریبا ما هولوش 700 گیگاوات، من یه آماری بهتون دادم از کل بهره برداری، 700 گیگاوات فقط واسه وسایل نقلیه موتوری، نه نیازهای مصرفی صنعت رشد یا در حال رشدمون، نه نیازهای مصرف کشاورزی در حال رشدمون، نه
منظورت اینه که اینو با هوش مصنوعی میتونیم مدیریت کنیم این تفاوت
رو. الان میخوام حالا بهره برداری رو بکنم. نکتم اینه که اگر ما ناگزیر هستیم اتفاقا به خاطر اینکه وسایلی که داریم راجع بهشون صحبت می‌کنیم هوشمند خواهند شد، اینقدری خواستنی خواهند شد به خاطر امکانات متنوع‌تر و قوی‌تری که از این خودروها و مثلا موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌ها و چیزایی که مثلا وسایل نقلیه موتوری گوناگونی که داریم که اینها دیگه استفاده نخواهند شد، مثل فیچر فون‌هایی که دیگه برای مصارف خاصی گاهن استفاده میشن، اونها خواستنی خواهند شد و مطالبه مردم خواهند شد به خاطر اتفاقا هوش مصنوعیشون، به خاطر اون امکانات خاصی که الان تصور نمی‌کنید می‌تونید از خودرو داشته باشه. آیا به این فکر کردیم که استراتژی بردن کشور به سمت باتری‌های لیتیومی که برای کشورهای اگر درست باشد که نکته داریم نسبت بهش، آیا برای ایران بهینه هست که ما همین الان با ظرفیت 2 گیگاوات در سال بهره برداری تو 10 15 سال آینده کلا 30 گیگاوات ظرفیتمون اضافه میشه؟
تشکر می‌کنم آقای مهندس، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر رفتای جنبندی جوابی داشته باشیم.
بله، ببینید چون همش بحث انرژی شد، چند انشاءم پیدا کرد، من پیشنهاد باز نگاه حکمرانی دارم که ما مثل خیلی کشوری که واقعا موفق بودن تو این قضیه در حسرت ما هم بودن، به جای این غروف پراکندگی و گسستی که تو حوزه متفاوته است، ما یک مجمعی مثلا یک کمیته یک شورای انرژی در کشور داشته باشیم که برای همینا یه جا تصمیم میگیره.
شورای عالی انرژی داریم الان، درسته؟
حالا
ولی به جنبه های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا کمتر توجه میکنن.
این بحث فناوری کمتر توجه میشه.
فناوری کمتر توجه
میشه. چون نگاه ها اینجوری.
یعنی وقتی هم میخوان بهینه‌سازی بکنیم مصرف انرژی رو، بیشتر جنبه های سخت افزاریش رو در نظر، مثلا در مورد کشاورزی که شما فرمودید، چای کشاورزی رو کنترل میذاریم که مثلا کمتر مصرف کنه. نمیدونم به سمت فناوری.
بعد خب چون رادیو بالاخره رسالتش اینه که روشنگری کنه روی این قضیه، به قول آگهی بخشی کنه، و این که این همگرایی انجام بشه که تو این فناوری بیاد تعریف بشه تو این شوراها، که آقا شما اول نگاه فناورانه داشته باشید قبل از اینکه بخواید حالا مثلا آقای پروباگیت مثلا پیشنهاد دادن قیمت کردن، خب دیگه الان سبد خانواده ایرانی به خاطر این سونامی تورم پر شده دیگه،
در
ما میتونیم بیام میگم مثلا شما چند برابر این هزینه رو بده، واقعا در توان خانواده ها نیست.
منظور بنده البته نه چند برابر بزنم، به اون خانواده اتفاقا مشوق از یه دی که نباید به همه یارانه داده بشه و تو نقطه‌ای داره یارانه داده میشه که به صورت طبیعی همه تشویق میشن اتفاقا بیشتر مصرف کنن، حتی اونهایی که مستحق نیستن، به جای که اونجا داده بشه اتفاقا با هوش مصنوعی رو نقطه‌ای تزریق یارانه بشه که اتفاقا به اون خانواده اتفاقا بیشتر داده میشه.
من اولویت بخش رو به فناوری میکنم، به بنی همگرای هوش مصنوعی و آی او تی بشه که ما بیم اینا رو بگیم آقا نگاهتون حالا سیاست گذاریتون با این نگاه داشته باشید. حالا شما نظام مهندسی رو موظف کنید که آقا آی او تی رو تو ساختمان تعریف کن.
بله.
تو بحث مثلا پروژه حمل و نقلی آقا تعریف کن. حتما شما باید هوش مصنوعی و این اصلا جایگاه داشته باشه. یا بله. ما به کسی مثلا اجازه تردد نمیدیم تا این بین مجهز نشده باشه.
بله. یعنی اون شورای عالی که شما مد نظرتون تشکیل بشه، بیاد یه سری تبصره ها و قوانین و مواد و دستورالعمل هایی بذاره که بر اساس اون اتوماتیک سری اتفاقات بیفته.
بله.
مثلا ماشینی بیرون نیاد از کارخونه خودروسازی که این مجهز
این پروتکل داره تعریف نشه
نباش.
بله
متشکرم آقای مهندس، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم اگر که
من خیلی تمایل دارم روی نکته تاکید بکنم، اونم همون مسئله تقابل منافع با فرمایشی بودن سیاست هست. خب
بله.
ما میدونیم یه چیزهای خوب یا بده، خب ولی اگر منافع رو علنی باهاش نکنیم ممکنه که اتفاقا عموم مردم به اون جهتی که میدونیم خوبه براشون و خودشون هم میدونن خوب براشون حرکت نکنن، یعنی به جهتی حرکت داده بشن که
بله.
مثالشو که گفتم همین خود راست دیگه، اینها قطع یقین به یقین میدونید خواستنی خواهند شد، اینقدری هوش توشون قویه، هوش مصنوعی توشون قویه، شاید خبرهاشو این طرف اون طرف دیده باشید، اینقدری فرق میکنن با خودروها موتورسیکلت‌های حاضر که مثل این اسمارت فون‌ها خواستنی خواهند شد، مردم سراغشون خواهند رفت. آیا ما میخواهیم مصرف کشور رو 700 گیگاوات
بله.
اضافه بکنیم و کشور رو یه وارد کننده فلجبار برق تبدیل بکنیم، یا با یک اول الائن کردن منافع به جهتی ببریم که اتفاقا الائن با مثلا فرض کن اقتصاد هیدروژنی باشه که به جای اینکه مبتنی بر لیتیوم های لیتیوم کمیابی از سوخت های فسیلی کمیاب تو چاه در واقع لیتیوم کمیاب که جزء عناصر کمیاب زمینی تو جدول تناوبی بیافتیم به سمت هیدروژن ببریم که اتفاقا منبع اصلیش گاز طبیعی که ما تو دنیا توش یکیم، برای کشور ما لااقل استراتژی بهینه ممکنه چیز نباشه لیتیوم و اون نباشه، در نتیجه کشور وارد کننده فلجبار برق نکنیم بلکه صادر کننده قدرت من هیدروژن و تامین کننده مصرف خودمون، اتفاقا تو همون صنعت هوشمند برقی بکنیم.
تشکر میکنم از جناب مهندس آرین پورباغری و همچنین جناب دکتر مهدی رفتاری که در این گفتگوی علمی با ما بودن. نکات ارزشمندی مطرح شد. شنوندگان عزیزی که بخشی از این گفتگو را از دست دادن میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا کامل این گفتگو رو در بخش آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا بشنوند. در وبسایت رادیو گفتگو هم خلاصه این گفتگوها قرار میگیره انشالله. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید که انشالله بر اساس نظرات شما، پیشنهادات و انتقادات شما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در این استودیو و در این گفتگوی علمی رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها. شماره پیامک 3035 در اختیار شماست. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. شما عزیزان رادیو گفتگو، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتادم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزن خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
رمضان شهر رمضان بهر فیض و احسان است. رمضان ماه انکسار غروب،
از آن میزبان عقل شعور، رمضان فرصت دوباره عشق، رمضان اقتدار سلطه نور. تو نه این قالب پر از محنی، تو نه این پا و دست و چشم و تنی، به گشا فرق اوج گله نور که ببینی انیس پنج تنی. می عرفان برای مستی توست، سند ملک لاله‌زار بهشت، همه مزد گشاد دستی توست. به در خانه یگانه بیا، به طریقی بکن بهانه بیا، داری خبر که گم شده ای، به خدایا نگر به خانه بیا.
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم، مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیامی خواستی میتونم بدم، قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و چستایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم، اون بچه اون فرزند شهید تمه پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه به اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، بتانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش پاک جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. نشان جلال و مقامت، حجابت رضای شفیع روز قیامت.
خب دوستان گرامی، رادیو گفتگو به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام به شما شنوندگان محترم. از بخش سوم برنامه ها در خدمتتون خواهیم بود. تا تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم بهترین لحظات پیش رو در ماه مبارک رمضان بیشترین بهره رو از فیوضات آسمانی برگیریم. با اعلام ساعت 22 از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو، توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه زنده صوفیا جلب میکنیم.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.